14:08 پیام دادن. 3.5 سال پیش پسر 33 سالم را از دست دادم. شوهرم به هیچ وجه با من همدردی نکرد. در تمام این سالها در تنهایی های خودم گریه کردم. فریبا خانم از قم. عزیزترین کسم پدر و مادرم بودن که از دستشون دادم. بعد از درگذشت مادرم تا 2 سال نتونستم درست به زندگی خودم برگردم.
من برادرم آقای مهندس سعید غفوریان بسیار بچه مؤمن و نجیبی بود. بعد مادرم حج واجب بودن، اومدن این بچه قرار بود ما دامادش کنیم. از خیابون رد شد، یه موتورگازی بهش زد، سر تیر به شقیقش خورد و سعید جان فوت کرد. بعد من بچه کوچیک خانواده بودم. خب بالاخره روز اول خیلی سخته، ولی بعد سریع مطالعه کردم راجع به این مسائل مطالعه کردم و از اون موقع به بعد هر کسی که هر مشکلی راجع به جوانمرگی یا مرگ عزیزان دارن سعی می‌کنم با همه‌شون صحبت کنم که بگم بهترین راهکار اینه که اینکه تو دین ما میگه به یاد آخرت باشین، اینه که سردرگم نباشیم تو دنیا. اینو واقعا بفهمیم. همینطور که عشق ما خداست و راهی این دنیا پلیه که باید بگذاریم و از این گذر کنیم که به دنیا جاویدان برسیم، اگر با این دیدگاه همه نگاه کنن به آخرت، عاشق آخرت میشن، عاشق زندگی جاویدان میشن.
917-0621 هم پیام دادن که من حدود 4 ماهه که مادرم رو از دست دادم، اصلا نمیتونم با داغ نبودنش کنار بیام. آقای حمیدرضا نقیلو از عراق. سخت ترین روز زندگی من روزی بود که پدر بزرگوارم رو از دست دادم و اون چه منو آروم کرد توصیه های قبل از فوت پدرم بود که گفته بود ما نه از پیامبر برتریم که در سن 63 سالگی رحلت فرمودند و نه از فاطمه زهرا سلام الله علیها که فقط 18 سال زندگی کردند.
من عزیزترین کسایی که از دست دادم 6 تا خواهرم و مادرم بود که در یه تصادف تو جاده قم از دست دادم. بعد از چند سال دیگه اولین پسرم از دست دادم که خدا رو شکر اون شهید شد، اون جای خوبه، و تنها کسی که حامی و پشتیبان من بود و باعث شد که من این دوران سخت رو تحمل کنم اول خدا، دوم هم یه عمه داشتم که عمه من در تمام این مدت پشتیبان و حامی من بود. خدا رحمتش کنه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد
عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم این ذکر نورانی رو هدیه میکنیم به همه درگذشته. عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. یک بخش دیگر رو انشالله با خانم حاجی احمدی داریم و باز هم ادامه برنامه سلام زندگی تا حدودای ساعت 11. خانم حاجی احمدی در خدمت شما هستیم. پس از این که امید به زندگی رو کم کم در وجود خودمون رشد و نمو دادیم و این امید باید جوری باشه که اطرافیان هم در ما ببینن تا بتونیم کم کم به زندگی برگردیم، دیگه چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم؟
خانم شیرعلی، توی پیامکاتون همچین چیزی رو داشتیم. ببین، مثلا گاهی اوقات ما نمیخواهیم از این حالت در بیاییم، چیزی که
یعنی دست خودمونه.
آره، خیلی اوقات افراد، مثلا وقتی من میگم من نمیتونم در بیام، خیلی اوقات نتونستنه، نخواستنم هست. ببینید، گاهی اوقات شما حالت بده، کسالت داری، کسالت، یه روز میخوابی، دو روز میخوابی، سه روز میخوابی، چهار روز میخوابی، خب یه روزی میگی که خب این خوابیدن من کنار این کسالت شاید افسردگی و حاله به هم ریخته روانی رو برام ایجاد کنه. یه زمانی میگی نه، من نمیخوابم، دستامو به دیوار میگیرم، یواش یواش یه حرکتایی میزنم. دید آدم ها نسبت به زندگی با هم فرق میکنه. بعضی از آدم ها در مورد مسائل زندگی سریع تسلیم می شوند، یعنی به این نتیجه می رسن دیگه کاری از دست من بر نمیاد، دنیا تموم شد، من ورشکست شدم، من از دست دادم، دیگه جایی به من کار نمی دن، دیگه کاری نمی تونم کنم. بعضی از آدم ها تا لحظه آخر اعتماد به خودشون دارن، یعنی باور دارن من می توانم، خب یعنی خیلی اوقات اون توانایی، اون ظرفیت و اون داشته رو در درون خودشون باور دارن و بارورسازی میکنن. این یه اتفاقه، این یه حادثه است، خیلی تلخه و سوگواری زیاد به معنی بزرگ بودن و امتیاز من نیست و اینکه من باید زندگی کنم، من باید حرکت کنم و دستم رو یواش یواش به دیوار میگیرم و بلند میشم به جای اینکه تسلیم بشم و استیصال رو کاملا قبول کنم، حرکت میکنم. گاهی اوقات ما باید بخواهیم و برای این خواستن قدمها رو برای خودمون تعیین کنیم و قدمها رو یک به یک باهاش حرکت کنیم. من مراحلی داره سوگواریمو انجام میدم، برنامه خودم انجام میدم. اگر میبینم اون مرحله 6 ماهه تا اون زمان خیلی هنوز غلیان من زیاده، با یک روانشناس، با یک پزشک مشورت میکنم. گاهی اوقات باید کارهای جایگزین رو برای خودم قرار بدم. یه زمانی من نسبت به خودم باید علم پیدا کنم، این توانایی رو شناسایی کنم و برای مقابله برنامه ریزی کنم. گاهی اوقات نخواستن و عدم اراده هم توی این مسئله میتونه بسیار شرایط ما رو تضعیف کنه.
درسته. ما یه 3-4 دقیقه دیگه فرصت داریم خانم حاجی احمدی، جنبندی مباحث امروز رو داشته باشیم یا نه باز هم راهکارهای دیگه بدیم؟
سعی میکنم موضوع مجنبندی بکنم.
خواهش میکنم، حتما.
گاهی اوقات یکی از چیزایی که عنوان میشه توی بحث ها، گاهی اوقات عنوان میشه غم آخرتون باشه. حالا غم آخرتون باشه یکی از اون جملاتی که اصلا توصیه میشه. یعنی چی غم آخرتون باشه؟ یعنی ان شاءالله نفر بعدی خودتون باشی
دیگه، غم نبینی.
حالا نمیدونم برداشتش چیه در مورد این قضیه. از خدای متعال میخوام که واقعا در شرایط غم و اندوه همیشه عنایت و توجهش رو نسبت به ما مبذول بداره و بتوانیم در این بالا بلندی ها بندگی خودمون رو اثبات کنیم و بتوانیم برای مسیر ادامه خودمون برنامه ریزی کنیم. امروز در مورد سوگ گفتیم. سوگ یه مبحث تلخیست ولی یک مبحث غیر قابل اجتناب در زندگیست و گریزی از این مسئله نیست. سعی کنیم در این مقاله نکاتی رو رعایت کنیم که به حال بهترمون کمک کنیم. حال بهترمون قبل از اینکه به سوی عزیزان دوچار بشیم، یه آمادگی رو باید برای از دست دادن آدم ها برای خودمون ایجاد کنم. اشالله که نه، اشالله که نه، نه اتفاق میفته، ولی یک آمادگی برای این مقوله بهتر آدم ها برای خودشون ایجاد کنن. ما گفتیم که سوگ مراحلی داره، کارا مراحلش رو تفکیک نکردیم، حالی حتما در مورد صحبت کردیم. گفتیم در مقابل آدم سوگدار سعی کنید با رعایت اصول انسانی با آدم های سوگوار برخورد بکنید. کینه ها و کدورت ها و انتقام ها، حرف و حدیث ها رو کنار بذارید، خالصانه و مخلصانه همدلی کنید، همدردی کنید در هزینه ها، در مسیر سپری شده، در لحظه های سخت و هولناک، مخصوصا روزهای اول که اون عامل التهابی خیلی شدید داره جلوه میکنه و سردرگمی برای فرد وجود داره. حضور عزیزان، حرفاشون، کلماتشون، گرمی وجودشون میتونه برای تسکین فرد سوگدیده بسیار مؤثر باشه. یه قسمت داستان هم اینه که فرد سوگدیده خودش برای خودش چیکار کنه، که حتما و حتما انشالله برای برنامه فردامون حتما در مورد این قضیه هم صحبت خواهیم
انشالله.
کرد. همراه و همدل باشیم
انشالله.
برای عزیزانمون.
خیلی ممنونم خانم حاجی احمدی، بسیار عالی بود، استفاده کردیم. انشالله که مورد رضایت دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه. پس فردا و پس فردا ساعت 9:30 منتظر ما در برنامه سلام زندگی و منتظر صحبت‌های راهکاری خانم حاجی احمدی هم باشید که میتونه خیلی به شما کمک بکنه. خانم حاجی احمدی ممنونم از حضورتون در برنامه، با شما خداحافظی میکنیم.
روزتون خوش.
متشکرم، خدا نگهدارتون. تقریبا 10 دقیقه دیگه میتونید هنوز ما رو همراهی بکنید با برنامه سلام زندگی. ممنونیم.
آقا نباب
بیا والا.
سلام علیکم.
علیکم سلام. ای بابا انقدر خشخش کردین رادیو که نفهمیدم چی شد.
آقا میخوایید رادیو گوش کنی؟
بله بابا، دیروز هم همین اتفاق افتاد.
ای بابا کاری نداره که آقا، برنامه دیروز هم میتونید همین الان گوش کنید.
چجوری؟
الان بهتون میگم. شما از این گوشی هوشمندا دارین؟
بله دارم.
خب کافی اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید رو گوشیتون.
خب
بفرمایید، من خودم دارم این ایران صدا. آها، پخش زنده و آرشیو رادیو داره، کودک داره، بخش کتاب گویا داره، تلاوت و آموزش قرآن داره، همه رادیوها هم داره، هر رادیویی بخواید گوش کنید میتونید گوش کنید.
رادیو معارف هم داره؟
معلومه که داره.
خب پس از این به بعد راحت میتونم برنامه سلام زندگی رو بدون خش و خش گوش کنم.
اتفاقا من خودم هم برنامه های رادیو معارف رو از اپلیکیشن ایران صدا گوش میکنم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ما.
سلام زندگی،
صدای نیه صدای ما.
خب برای موفق شدن هیچ وقت دیر نیست. به قول معروف میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. خیلیا برای اینکه راه موفقیت رو طی بکنن و اصلا توی این مسیر قرار بگیرن، با دوستان خودشون همنشینی میکنن و از تجربیات بزرگترها خیلی استفاده میکنن. ریش سفیدهای خانه و خانواده، یا نه خیلیا کتاب میخونن و از تجربیات دیگران استفاده میکنن. ما توی برنامه سلام زندگی یک قاب رادیویی موفق براتون معرفی میکنیم، سرکار خانم متقیان نژاد، در قالب بخش قاب زندگی که با یک زوج موفق بیشتر آشنا میشیم.
به نام خدا و سلام. با برنامه قاب زندگی در خدمت شما عزیزان هستم. امروز هم افتخار این رو داریم که یک زوج موفق دیگر رو به شما خوبان معرفی کنیم. سلام میگم خدمت آقای خراسانی و خانم انارکی که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و مهمان برنامه ما هستن. سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من خراسانی هستم، فارغ التحصیل رشته کشاورزی.
خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. منم انارکی هستم، فارغ التحصیل رشته کشاورزی.
خدا قوت میگیم به شما و همسرتون. و اینکه میخوایم از شما شروع کنیم، خانم انارکی بفرمایید که فعالیت شما تو چه زمینه ای هست؟ با همسرتون گویا توی اداره مشغول به کار هستین. خب قبل از اینکه وارد فعالیتتون و حیطه کاریتون بشیم، بفرمایید چند سال ازدواج کردین؟
ما 10 سال ازدواج کردیم.
خب قبل از اینکه شروع کنید زندگی مشترکتون رو، فعالیت داشتین توی زمینه یا نه بعد از ازدواجتون فعالیتتون آغاز کردین؟
قبل از ازدواجمون داشتیم درس می‌خوندیم هنوز.
خب
شروع فعالیت کارمون با هم دیگه دقیقاً از وقتی بود که با هم آشنا شدیم.
بگم خدمت شنوندگان عزیز که آقای خراسانی و خانم انارکی در بخش پرورش زنبور عسل هم فعالیت ویژه‌ای دارن که امروز بیشتر می‌خوایم در این زمینه باهاشون گفتگو کنیم. آقای خراسانی، پرورش زنبور عسل رو از چه سالی شروع کردین؟ هدفتون چی بود؟
من از دوران دانشجویی شروع کردم به آموزش پرورش زنبور عسل که بتونم در آینده تو این شغل وارد بشم و تقریبا 10 سال است که مشغول پرورش زنبور عسل است.
خانم انارکی، چی شد که همراه شدین با همسرتون در این زمینه؟ خودتون هم علاقه داشتین یا نه همسر به شما پیشنهاد دادن؟
انقدر ایشون با علاقه زنبور داری صحبت میکرد وقتی ما با هم آشنا شدیم که اصلا من خودم به این کار علاقه مند شدم دیگه. باهاشون میرفتم اوایل فقط برای اینکه کنارشون باشم، بعد واقعا انقدر زندگی زنبورها زیباست که من فکر میکنم هر کسی باهاش آشنا بشه بهش علاقه پیدا میکنه.
فعالیتتون هم الان 10 ساله که توی زمینه زنبور عسل و پرورش شروع شده.
بله الان.
خب هدفتون چی بود؟ از اینکه با هم مشترکاً یک کاری رو آغاز کردین، یک کاری متفاوت از کارهایی که شاید خیلی از زوجها تجربه هنوز ندارن تو این زمینه.
خب این دیگه بستگی به دید آدم ها به زندگی داره دیگه. ما چون میخواستیم که بیشتر کنار هم باشیم، اصلا من حتی رشته ارشدم رو عوض کردم، رفتم کشاورزی خوندم که بتونم با ایشون بیشتر هماهنگ باشم، حرف مشترک بیشتری با هم داشته باشیم بزنیم. بعد اون علاقه ای هم که ایشون به این کار داشتن، هم به کشاورزی و هم به این کار زنبورداری، اصلا باعث شد این سمت کشیده بشم. الان از این کار واقعا لذت میبرم. بعد اینکه آدم بتونه خودش یه کاری رو شروع کنه خیلی لذت بخش داره تا اینکه فقط کارمند یک جایی باشی، برای کس دیگه ای کار کنی. کار کردن برای خودت و اینکه بتونی اگر بتونی بعداً برای بقیه اشتغال ایجاد کنی، به نظرم لذت بیشتری داره.
خب اشاره کردین به اینکه مشترکاً با همین فعالیت رو آغاز کردین. این اشتراکی که بین شما و همسرتون هست تو زمینه کاری، تو زمینه اداری، چقدر تاثیرگذاره توی روابط عاطفیتون؟ اینکه کنار هم باشید، نزدیک هم باشید؟
به نظرم اینجوری که آدم حرف مشترک بیشتری برای گفتن داشته باشه، هماهنگ‌تر با هم توی زندگی حرکت کنه، اهداف مشترک داشته باشه، همه اینا باعث نزدیکی به هم دیگه میشه. وقتی کار یکی باشه، مثلا هدفامون یکی باشه، دیگه باعث پیشرفت بیشتر میشه دیگه. فکر کنید دو تا توان دقیقاً داره در یک جهت حرکت میکنه.
آقای خراسانی، همسرتون اشاره کردن که با هم همراه شدیم، مشترکاً فعالیتی آغاز کردیم. یکم از سختی‌های کارتون برامون بگین و اینکه چقدر همسرتون شما رو همراهی کردن، چقدر مشوقتون بودن در این زمینه.
زنبورداری خب شغلیه که هر کسی شاید نتونه تو اون کار بکنه، به خاطر اینکه سختیایی که داره، بالاخره وقت و بی وقت. ممکنه بعضی وقتا ما برای جابجایی زنبورا معمولا شب اینا رو جابجا میکنیم توی کوهستان، توی دشت. کار خیلی مشکلیه، ولی خب لذت‌های زیادی هم داره، به خاطر اینکه با تربیت آدم همراهه. خیلی کار جالبی هست و خانومم هم واقعا خیلی دقیقا با من همراهه، یعنی 50% کار رو واقعا دارن انجام میدن. اینجوری نیست که فقط یه کمک باشن برای من، واقعا 50-50 است ما کارمون.
چقدر احساس میکنید که تونستید موفق باشی؟
موفقیت به نظر من بستگی به نگاه خود آدم ها داره، به چی میخوان برسن، دنبال چی هستن. به نظر من همین که بتونی تو زندگی آرامش داشته باشی یعنی موفقی. همین آرامش نسبی زندگی، این که میتونی خودت کار کنی، خودت درآمد داشته باشی، خودت زندگی تو اداره کنی، به نظر من موفقیت.
آقای خراسانی، چقدر فکر میکنید زندگیتون مثل همین عسلی که دارین به نوعی تولید میکنید تونسته شیرین باشه؟
خیلی زیاد. بهترین همسر دنیا رو من دارم و خیلی در کنارشون واقعا زحمت میکشن توی زندگیمون. اینجوریه که ما زندگیمون اینجوری نیست که 50-50 است واقعا، یعنی هر دومون زندگیمون رو با هم ساختیم تا حالا و در کنار هم. اینجوری نبوده که یکی بیاد کمک دیگری بکنه، واقعا تو همه کارا سعی کردیم با هم باشیم.
هم هدفمند بودید، هم به نوعی عشق و علاقه هم کنارش بوده و بالاخره باعث موفقیت شما شده. خب خانم انارکی، در پایان یک جمله به همسرتون بگین.
خوشحالم که با شما زندگی میکنم.
و آقای خراسانی، جمله پایانیشون به همسرشون.
شما بهترین همسر دنیا هستید برای من.
این زندگی چیزی نمیخوام، من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام.
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود.
زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر.
زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
من یه پرنده،
یه پرنده
دور از تو اما شوق پروازی ندارم.
من از این زندگی چیزی نمی.
سلام زندگی.
من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام.
بله، آرزو میکنیم که همه زوجهای جوان و حتی زوجهای غیر جوان در سایه ایمان و توکل به خدای مهربان و همدلی و همیاری و گذشت و بردباری و تحمل بالا توی زندگی بتونن به موفقیت‌های پی در پی دست پیدا بکنن. اما جمیل خانم اسدی از گشتساران پیام دادن تشکر از موضوع برنامه امروزتون و افسوس که فقط عده خاصی شنونده این رسانه هستن و یک کاش اینجور مشاوره ها و موضوعات در جامعهمون منتشر می شد. جمیل خانم اسدی، شما، دوستانتون، فرزندانتون، پدر و مادرتون و همه خانم ها و آقایونی که الان دارن برنامه سلام زندگی رو از رادیو معارف می شنون، می تونن تبلیغ کننده این رسانه دینی باشن، صدای فضیلت و فطرت، و می تونن از طریق رادیوهای خانگی و اپلیکیشن ایران صدا و موج FM ردیف 96 مگاهرتز و رادیو نما برنامه های رادیو معارف رو پیگیری بکنن و به دوستانشون هم پیشنهاد بدن که این رسانه دینی و برنامه هاش رو دنبال بکنن. ممنون از این که به ما امید میدید و باعث میشید که ما با هیجان بیشتر و تلاش بیشتری انشالله برنامه ها رو بسازیم و تقدیم شما بزرگواران بکنیم. اما پیام دلنشین خانم تختی در بخش پیام زندگی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آموزه‌های دینی ما از رذیله‌ای به نام غفلت به عنوان یکی از بیماری‌های بزرگ نفسانی یاد شده. غفلت مفهوم وسیع و گسترده ای داره، یعنی هر گونه بیخبری از شرایط زمانی و مکانی که انسان در اون زندگی میکنه، بیخبری از واقعیت های زندگی، خطر بزرگ سعادتمندی همه انسان هاست، خطری که میتونه دامنگیر همه بشه و زحمات سالیان دراز عمر رو برباد بده. دامی که بر اثر این رذیله در مسیر سعادت ما گسترده میشه، ممکنه در یک لحظه کوتاه سرمایه های معنوی ما رو مبدل دل به خاکستر حسرت کنه. قرآن کریم وقتی ویژگی های دوزخیان رو بیان میکنه، بر غفلت اونها از آیات الهی تأکید داره و نهیب میزنه که غافلان جایگاهشون آتشه. در حدیث قدسی اومده که خداوند میفرماید از سه گروه در شگفتم: اول از کسانی که به آتش دوزخ ایمان دارن و میدونن که پیش روشون هست اما میخندن. دومین گروه کسانی هستند که به دنیا دل بستند در حالی که می دونند به زودی از این دنیا جدا خواهند شد. سومین گروه کسانی که غافلند و می دونند که فرشتگان از اعمال اونها غافل نیستند. در شگفتم که چگونه اینها مشغول لهو و لعبند. رضا خداوند در سوره مریم آیه 39 پیرامون روز قیامت و شرح حال غافلان در اون روز پرحسرت هشدار میده. میفرماید ای پیامبر، اونها رو از اون روز پرحسرت بترسون، روزی که همه چیز پایان یافته در حالی که اینها در غفلتند. بیایم در پیام زندگی این هفته حجاب غفلت رو از وجودمون دور کنیم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد. اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
آرزو میکنیم که با دو بال صبر و شکر همیشه در مسیر موفق زندگی قدم بردارید و اوج بگیرید. ممنونیم از همراهیتون. خدا نگهدار.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموشی جنون فریادها برانگیخت سنگ کوه سارا. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگرید، این گونه فرصت از کف دادن بی شما را.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
گفتی به روزگارم مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی ز حد رفته آشنا و پرهیز، زین عاشق پشیمان سر خیل شمسارا.
العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی زدنی
علما. به مناسبت 100مین سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می کند.
عصرت
امه. یه روح پاک نمیتواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
ربی زدنی علما.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. مخاطبان ارجمند رادیو معارف سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید. کلام امام رو بشنوید. ساعت 11 اخبار معارفی پخش میشه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امریکا میگه که ما در منطقه منافع داریم، چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین منافع امریکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد؟ و یکی سوال نکند این را، یکی از کشورها سوال نکند این را از امریکا که شما چه کاره هستید که آمدید میخواید مقدرات این منطقه را درست کنید؟ شما چه کاره اید؟ شما چرا آمدید؟ همه این مجالسی که به دست خود این قدرت‌های فاسد ایجاد شده هم ساکت نشستند، با اینکه دخالت دولتی در دولت دیگه این مسائل عمومی دنیاست که نباید بشه، لیکن او به صراحت دخالت میکند و دولت‌های مرتجع بسیار کثیف هم با صراحت از او میخوان که دخالت بکند و این مجلس‌های عمومی نمیگن چرا دخالت میکنی تو از اون ور دنیا، چه کاره ای که آمدی اینجا مقدرات مردم رو میخوای دخالت کنی، مقدرات مسلمین رو میخوای دخالت کنی؟ و از او اسفناکتر قضیه اسرائیل است که بوخهای استعماری تا امروز هم اسرائیل رو دارن ترویج میکنن و در این حال ایران را متهم میکنن که از اسرائیل اسلحه میخرد و با هم هستن، و گاهی هم میگن ایرانی ها با امریکایی ها هستن. ایرانی که از بیشتر یا حدود 20 سال تا حالا در همه صحبت های گویندگان متوجهشون اسرائیل در صدر مسائلشون بوده است و مخالفت با اسرائیل در صد مسائلشون بوده است، ایران را متهم میکنند به اینکه از اسرائیل چیز میارند. اون وقت عراقی که از اسرائیل پشتیبانی میکند و اسرائیل از اون پشتیبانی میکند، اون نه اسرائیلی نیست، اون بر ضد اسرائیل است. اینها مصیبت هایی است که مسلمین نشستند گوش و چشم باز و قلب ها در اما. باید چه کرد ای ائمه جمعه بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی؟ باید چه کرد؟ چرا ما به این روز نشانده شدیم که آمریکا از اون ور دنیا بیاد و مقدرات کشورهای ما را تعیین کند و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند ولو با دست دیگران، و به صراحت بگد که من منفعت دارم در منطقه و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و ناظر باشند.